بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید ایران میتواند صادرات نفت به اروپا را قطع کند. در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در افغانستان 11 غیر نظامی کشته شدند. شمار کشته شدگان زمین لرزه شیلی به 700 تن رسید. سلام دوباره ما از استودیوی رادیو فردا بر شما از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. مثل هر شب در ثانیه‌های نخستینی که وارد روز بعد شدیم، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. در ساعت 12:30 ثانیه نیمه شب و اولین لحظات دوشنبه 10 اسفند ماه ما باز هم با شما هستیم. آزاده اسدی هستم در این مجله که همکارانم براش تلاش کردن. در طول یک ساعت آینده با شما خواهم بود. مثل همه یه مجلات رادیو فردا با مرور خبرها شروع میکنیم. حسین قویمی توی استودیوست و آماده است برای ارائه گزیده خبرها.
گزیده خبرها را میشنوید. با درود فراوان، همزمان با بالا گرفتن تنش بر سر برنامه اتمی ایران، جانشین فرمانده سپاه پاسداران تهدید کرد که جمهوری اسلامی میتواند صادرات نفت به اروپا را قطع کند. حسین سلامی روز یکشنبه در جمع بسیجیان در کرمان افزود ایران با استفاده از موشک‌های خود می‌تواند توطئه‌گران را در هر نقطه‌ای هدف قرار دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین سلامی گفت ایران روی 50% انرژی دنیا ایستاده و اگر اراده کند اروپا زمستان را در سرما به سر می‌برد. پایان نقل قول. هرچند ایران از بزرگترین تولید کنندگان نفت و گاز در جهان به شمار می رود، اما پروژه های انتقال گاز ایران به اروپا به دلیل تنش بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی تا کنون عملی نشده است. در خبر دیگر، روز یک شنبه در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در استان هلمند افغانستان 11 غیر نظامی کشته شدند. به گفته یک مقام محلی، 2 کودک و 2 زن نیز در میان جانباختگان این انفجار بودند. طی 2 هفته گذشته نیروهای ناتو و سربازان افغان در عملیات مشترکی در استان هلمند ستیز جویان طالبان را از 2 منطقه مارجه و نادلی بیرون راندند. این 2 منطقه استان هلمند از مراکز فعالیت و نفوذ ستیز جویان طالبان است که از سال 2001 پس از سقوط از قدرت به عملیات تروریستی روی آوردند. و در خبری دیگر، به گفته مقام‌های محلی در شهر ساحلی کنسسیون شمار کشته شدگان زمین لرزه شیلی به بیش از 700 تن رسیده است. زمین لرزه 8.8 ریشتری در 115 کیلومتری این شهر باعث ایجاد امواج سونامی در اقیانوس آرام شد که شهر کنسپسیون را در 350 کیلومتری سانتیاگو پایتخت شیلی در هم کوبید. آزاده؟
مرسی حسین قویمی. مروری داشت بر خبرهای امشب رادیو فردا. اما در طول مجله نیمه شب دوشنبه رادیو فردا چه برنامه هایی خواهیم داشت؟ قراره در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز دوشنبه پرونده اتمی ایران هم بررسی بشه. آیا فشارهای جدیدی بر ایران وارد خواهد شد؟ هیلاری کلینتون قصد داره در سفرش به کشورهای آمریکای لاتین پشتیبانی بیشتری برای اعمال تحریم بیشتر ایران دریافت کنه. گزارش رادیو فردا رو خواهید شنید. رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه در روز دوشنبه درباره ایران حرف خواهند زد. درباره پرونده انرژی هسته‌ای ایران. دیپلماسی ضد نظام سلطه عبارتی است که رهبر جمهوری اسلامی ایران به کار برده و گفته است در مورد انرژی هسته‌ای ایران به پیشرفت خود ادامه خواهد داد. یک تحلیلگر سیاسی در این مورد با رادیو فردا صحبت می‌کند. و با وجود این همه نگرانی مجامع بین‌المللی در مورد شرایط هسته‌ای ایران، نیویورک تایمز گزارش داد ایران اخیراً ذخیره اورانیوم غنی شده خودش را به تأسیسات روی زمین منتقل کرده. و خارج از ایران، انتخابات تاجیکستان، برخی ناظران محلی میگویند در انتخابات تقلب شده و از مردم خواسته شده به زور به حزب طرفدار رئیس جمهوری کشور رأی دهند. طوفان‌های شدید اروپا در فرانسه 45 نفر کشته شدند. گزارش خواهیم داشت. همه اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا در طول 55 دقیقه آینده پخش میشه. اگه بیدار هستین با ما همراه بشید که ما با شما همراهیم. باز هم پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. این پرونده قراره در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح بشه. این جلسه روز دوشنبه در مقر آژانس در وین برگزار میشه و گزارش هایی منتشر شده که گفته میشه ممکنه درخواست اعمال فشارهای بیشتر بر ایران در جریان این جلسه مطرح بشه. پارسا شمس.
به گفته دیپلمات‌های غربی، 35 عضو شورای حکام آژانس در جلسه روز دوشنبه گزارش دبیرکل آژانس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنند و به احتمال زیاد موضوع را به شورای امنیت ارجاع خواهند داد تا فشارهای بیشتری بر ایران اعمال شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، یوکیو آمانو دبیرکل آژانس در گزارش اخیر خود برای نخستین بار به وضوح نگرانی از احتمال فعالیت‌های هسته‌ای نظامی و مخفی در ایران را مورد اشاره قرار داده است. یک دیپلمات غربی در همین رابطه گفته احتمالش زیاد است که برخی کشورها درخواست فشارهای شدیدتر بر ایران را مطرح کنند. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون از آخرین مقامات عالی دیپلماتیک بود که به موضوع هسته جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت تا این لحظه روسیه برای اقدامات تنبیهی بیشتر همراه شده و البته چین هنوز مقاومت می‌کند که به دلیل وابستگی این کشور به نفت ایران است. شورای حکام آژانس آخرین بار در ماه نوامبر و حدود 4 ماه پیش قطعنامه‌ای صادر کرده و فعالیت تأسیسات غنی‌سازی جمهوری اسلامی در نزدیکی قم را محکوم کرد. جمهوری اسلامی اما کماکان به مقابله با قطعنامه‌های شورای امنیت ادامه داده و هم به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و هم اعلام کرده درصد غنی‌سازی را تا 20% افزایش داده و تأسیسات غنی‌سازی بیشتری خواهد ساخت. در جلسه شورای حکام همچنین قرار است درباره مبادله سوختی با ایران برای مصارف تحقیقاتی و پزشکی در راکتور تهران بحث شود. پیشنهاد اولیه‌ای که از سوی آژانس مطرح شده بود و آمریکا، روسیه و فرانسه از آن حمایت کرده بودند به دلیل مخالفت ایران نهایی نشد. هرچند نماینده جمهوری اسلامی در آژانس گفته هنوز این پیشنهاد زنده است و طی نامه‌ای درخواست کرده که اورانیوم کمتر غنی شده در خاک ایران با میله‌های سوختی مبادله شود، پیشنهادی که واکنش مثبت نداشته ولی به هر حال شورای حکام در مورد آن تصمیم گیری خواهد کرد.
پارسا شمس درباره مطرح شدن پرونده هسته‌ای ایران در جلسه روز دوشنبه در مقر آژانس در وین گزارش می‌داد. اما کیلومترها اون طرف‌تر از اروپا، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا تا ساعتی دیگه برای دیدار از 5 کشور آمریکایی لاتین راهی این منطقه خواهد شد. گفته میشه مهمترین بخش سفر خانم کلینتون گفتگو با رهبران دولت برزیل بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی و کسب پشتیبانی برزیل برای اعمال تحریم‌های جدید علیه دولت ایران خواهد بود. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نادر صدیقی.
سفر 5 روزه وزیر خارجه آمریکا با دیدار از اوروگوئه آغاز می شود و اگر گرفتاری های مقام های دولت شیلی برای سامان دادن به نابسامانی های ناشی از زمین لرزه روز شنبه اجازه دهد، خانم کلینتون سپس به سانتیاگو خواهد رفت و آنگاه راهی برزیل خواهد شد، کشوری که اکنون عضو غیر دائمی شورای امنیت است و با ایالات متحده بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی اختلاف نظر دارد. برنامه رسمی دیدار خانم کلینتون از برزیل برای چهارشنبه آینده 12 اسفند ماه در نظر گرفته شده و تیان وی خواهد کوشید که موافقت همتای برزیلی خود و نیز پرزیدنت لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل با قطعنامه 4 شورای امنیت سازمان ملل علیه دولت جمهوری اسلامی را به دست آورد. لولا دا سیلوا آخرین سال ریاست جمهوری خود را سپری می کند و قرار است اوائل تابستان آینده به ایران سفر کند. معافل سیاسی با توجه به روابط محدود ایران و برزیل می گویند که مخالفت آقای لولا دا سیلوا با سیاست واشنگتن در قبال تهران صرفاً به خاطر بلند پروازی های منطقی و جهانی برزیل صورت می گیرد. تحلیلگران سیاسی روابط واشنگتن برزیلیا را در قالب شریکان طبیعی در نیمکره جنوبی قرار می دهند و به گسترش بی دغدغه مناسبات دو کشور در همکاری های عمیق دیپلماتیک ابراز امیدواری می کنند. اندکی کمتر از 48 ساعت پیش از ورود خانم کلینتون به برزیل، نخستین اجلاس 4 روزه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به ریاست یوکی امانو مدیر کل جدید آژانس برپا می شود. آقای امانو در نخستین گزارش خود به شورای حکام پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از احتمال تلاش تهران برای تولید کلاهک اتمی سخن گفته است. وی به هنگام انتصاب خود به این مقام نیز چنین گفته بود:
Having conducted safeguard activities for more than 6 years,
آژانس بین المللی انرژی اتمی با انجام فعالیت‌های مربوط به ایمن نگه داشتن برنامه‌های اتمی ایران در بیش از 6 سال هنوز نتوانسته است به این نتیجه برسد که آیا فعالیت‌های ایران صرفاً برای هدف‌های صلح‌آمیز بوده است یا خیر. چون این تردیدی در گزارش جدید آژانس نیز بازتاب یافته و البته این بار با زبانی محکم‌تر. آقای امانو میگوید که به باور وی آژانس منتهای تلاش خود را به کار می‌برد و البته همکاری‌های بیشتر ایران لازم است تا این تلاش‌ها ادامه یابد. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تصمیمی که شورای حکام در نشست خود اتخاذ خواهد کرد ممکن است در تصمیم دولت برزیل برای همراهی و همکاری با ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل تأثیر بگذارد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد نگرانی سران مجامع بین‌المللی در مورد پرونده هسته ایران ادامه داره، علاوه بر سفر وزیر خارجه آمریکا به آمریکای لاتین برای صحبت در این زمینه با برزیل. همطور که در گزارش همکارم شنیدید، دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه وارد پاریس میشه و با نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیدار داره. یکی از محورهای گفتگوی رئیس جمهوری فرانسه و روسیه موضوع پرونده هسته ایران هست. رئیس جمهوری روسیه قبل از این گفته بود رفتار مسئولانه ایران کلید راه حل بحران اتمی این کشوره. محمد رضا شاهید، گزارشگر رادیو فردا از پاریس.
آنچه که به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مربوط می شود، پیش از همه سفر آقای دیمیتری مدودف به فرانسه و در ملاقاتی که با آقای سارکوزی خواهد داشت، قطعاً یکی از موضوعات مورد بحث این دو مقامدار خواهد بود. در روزهای اخیر و در رأس گفته‌ها خانم کلری کلینتون و سپس اتحادیه اروپا گفتند که اگر تهران در پای میز گفتگو رفتار و گفتاری را جهت رفع نگرانی جهانی از برنامه‌های هسته‌ای خود نشان ندهد، صدور 4مین قطعنامه تحریم حتمی خواهد بود و حتی زمانی صحبت از تصمیمات یک سویه برخی دول از جمله اتحادیه اروپا شنیده شد. آقای ارنو دوبیان مدیر روابط بین المللی تحقیقات استراتژی فرانسه به سفر 2 روزه آقای مدودف اعتبار چندگانه می دهد. روسیه و فرانسه همه سال 2 نوبت در فرانسه و یا روسیه ملاقات مکرر دارند. از طرف دیگر در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران، اسرائیل با سفر آقای باراک به پاریس و واشنگتن در این هفته نقش نگران خود را که انتظار پاسخ دقیق دارد همچنان حفظ کرده و این در حالی که مقامداران اسرائیلی به مسکو سفرشان را افزایش دادند. در مطلبی که در سایت اینترنتی کرملین از قول آقای مدودف آمده می‌خوانیم که ایران اگر مسئولانه رفتار کند کلید راه حل را یافته ایم و به این ترتیب تا 24 ساعت دیگر و پس از ملاقات آقایان مدودف و سارکوزی میزان و فاصله را با احتمال قطعنامه تحریم میتوان ارزیابی کرد. پاریس، رادیو فردا.
محمد رضا شاهید، گزارشگر رادیو فردا در پاریس، در مورد دیدار رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بحث پرونده هسته‌ای ایران همچنان ادامه داره. روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا در گزارشی نوشته که جمهوری اسلامی ایران اخیراً ذخیره اورانیوم غنی شده خودش رو به تأسیسات روی زمینی منتقل کرده، اقدامی که باعث شگفتی کارشناسا و محافل سیاسی شده. نیویورک تایمز نوشته این عمل نه از روی نادانی، بلکه احتمالاً با هدف دعوت اسرائیل و انجام یک حمله غافلگیرانه صورت گرفته. گزارش نیویورک تایمز رو از زبان نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
نیویورک تایمز گزارش خود را این گونه آغاز می کند که در اواخر تابستان گذشته وقتی تأسیسات پنهانی غنی‌سازی در نزدیکی شهر مذهبی قم فاش شد، رهبران جمهوری اسلامی با اصرار گفتند که آنها به دلیل تهدید دائمی هوایی علیه سایر تأسیسات اتمی چاره‌ای جز انتقال فعالیت‌ها به زیر زمین نداشتند و اصرار کردند که تنها نادان‌ها مواد ارزشمند خود را در فضای قابل دسترسی قرار می‌دهند. ولی در 26 دی ماه گذشته با حضور بازرسان شگفت زده آژانس بین المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی نزدیک به 2000 کیلوگرم و به عبارتی تمام انباشته اورانیوم 3.5% غنی شده خود را از زیر زمین بیرون آورده و به تأسیسات قابل دسترسی انتقال داده است. نیویورک تایمز میپرسد چرا چنین اقدام مخاطره آمیزی انجام شد و سپس میافزاید که این معما اکنون سوژه بحث‌های با حرارتی است که پیرامون قصد و منظور دولت ایران از انجام این کار جریان دارد. تئوری‌ها در این زمینه از وهم و خیال تا محدوده واقعیت‌ها گسترده شده. یکی اینکه جمهوری اسلامی ایران در واقع می‌خواهد اسرائیل را به آغاز حمله فرا بخواند. تئوری دیگر این است که رهبران ایران می‌خواهند که درگیری‌ها با غرب را تشدید کنند. ولی ساده‌ترین توضیح که مورد پذیرش دولت اوباما هم هست این است که ایران مخازن و انبارهای کافی برای نگه داشتن سوخت رادیواکتیو ندارد و لذا مجبور به انتقال آنها شده است. نیویورک تایمز می نویسد که این بحث ها نشانگر ژرفای پریشانی در مقاصد رهبری حکومت ایران است که به گونه بدی دچار شکاف شده است. نیویورک تایمز می افزاید مقام های جمهوری اسلامی گفتند که ذخیره اورانیوم 3.5% خود را به منظور افزایش غنای آن به 20% از زیر زمین خارج کردند. به ظاهر این حرکت هیچ معنای موجهی ندارد، چرا که ایران برای تولید ایزوتوپ پزشکی مورد نیاز خود نیازمند این مقدار اورانیوم نیست. مضافاً این که این قریب 2000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در فضای باز قرار گرفته که می تواند هدف حمله هوایی قرار گیرد یا یک حادثه حساب شده و یا حتی یک آتش سوزی می تواند آن را نابود کند. نیویورک تایمز از این اقدام جمهوری اسلامی سه نتیجه را بررسی کرده و نوشته که قوی ترین آنها این است که سپاه پاسداران در واقع اسرائیل را به انجام یک حمله هوایی دعوت می کند تا پس از 8 ماه تظاهرات خیابانی و مخالفت میلیون ها ایرانی با دولت کشور را در برابر این حمله متحد سازد. پس از آن هم از پیمان NPT یا منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود و مانند کره شمالی به ساختن سلاح هسته‌ای مبادرت ورزد. به نوشته نیویورک تایمز، علت اقدام دولت ایران هرچه باشد، همچنان که مقام‌های نظامی می‌گویند، این امر لحظه وسوسه انگیزی برای اسرائیل است. دولت اوباما کوشیده مطمئن شود که اسرائیل همانند سال 2007 میلادی که تأسیسات اتمی سوریه را منهدم کرد، حمله غافلگیرانه علیه تأسیسات اتمی ایران نخواهد کرد. ولی اسرائیلیان در آن هنگام هم نشانه‌های اندکی از اقدام خود در اختیار کاخ سفید قرار داده بودند.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
بله، به ایران برمیگردیم. با وجود نگرانی مجامع بین المللی در مورد پرونده هسته ایران، آیت الله علی خامنه ای روز یک شنبه در دیدار با سفرا و مسئولان وزارت خارجه جمهوری اسلامی از دیپلماسی ضد نظام سلطه سخن گفت. آقای خامنه ای در زمینه مسائل هسته ای یادآور شد که جمهوری اسلامی تا هر جایی که لازم باشه در این زمینه به پیشرفت خودش ادامه میده. علیرضا کرمانی در گفتگو با منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در آمریکا، از اون میپرسه که منظور آیت الله خامنه ای از دیپلماسی ضد نظام سلطه چیست؟
سخنرانی آقای خامنه ای حاوی یک سری کلی بافی های بی‌معنی یا خلاف واقع. ایران اصلا دیپلماسی به معنای معمول کلمه نداره، یعنی ارتباطاتی که ایران در جهان درست کرده با برخی کشورهایی است که هدف مشترک اونها با ایران شعارهای ضد غربی و یا ضد آمریکایی است و یا نهضت‌هایی است که ما هر نظری راجع به اونها داشته باشیم، مثل حماس و یا حزب الله، گروه های هایی که به هر حال در چارچوب واقعیات زندگی خودشون درگیر مبارزاتی هستن و ایران هم به اینا کمک های مادی و تبلیغاتی میکنه. ولی وقتی برمیگردیم به روابط ایران از نظر تجاری، از نظر امنیتی در جهان، ایران با قالب کشورهای منطقه مشکل داره، با اروپایی ها مشکل داره و در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اکثریت بزرگ اعضای شورا ایران رو متهم کردند که نقض حقوق بشر، و بسیاری از این کشورهایی که علیه ایران رأی دادن کشورهای جهان سوم بودند. بنابراین ما یک نمونه در دنیا نداریم که بگیم ایران دیپلماسی داشته به این معنا که دیپلماسی به رفاه و امنیت جامعه ایران کمک کرده. هدف دیپلماسی ارتقاء رفاه، امنیت و حیثیت یک کشوره.
آقای دکتر فرهنگ، ممکنه جمهوری اسلامی ایران چون این ادعا بکنه که به هر حال تونسته خودش رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تثبیت بکنه و این براش امنیت آورده؟
ایران 8 سال با عراق جنگید، یعنی جنگی که 100% صدام حسین شروع کرد، و این جنگ حدود 2 سال بعد از نیروهای عراقی از ایران خارج شدن کشورهای عربی حاضر بودند که به ایران غرامت وسیعی بدن و این جنگ رو خاتمه بدن، ولی این جنگ 8 سال ادامه پیدا کرد. 42 کشور به ایران و عراق اسلحه فروختند. 12 کشور از جمله هر 5 عضو دائمی شورای امنیت به هر 2 طرف اسلحه فروختند. بیش از 1 میلیون انسان در این جنگ کشته شدند و آخر سر هم جنگ همون جایی خاتمه پیدا کرد که آغاز شد. و یا حکم قتل سلمان رشدی که آبرو و حیثیتی برای جمهوری اسلامی باقی نگذاشت، و یا ترورهای خارج از کشور. تمام این اقدامات جمهوری اسلامی رو ما در نظر میگیریم، جز بی‌حیثیتی برای جمهوری اسلامی هیچ دستاوردی نداشته، ولی بقای رژیم در کشورهای استبدادی ارتباطی به رفاه و امنیت و حیثیت جامعه نداره.
آقای دکتر فرهنگ، در سخنان رهبر جمهوری اسلامی نکته دیگری هم برجسته است و اون تاکید ایشون بر پیشرفت‌ها در زمینه هسته‌ای است تا هر جا که لازم باشه. این تا هر جا یعنی چه؟
اولا توانایی علمی ایران ارتباطی به خامنه‌ای و ولایت فقیه نداره، ارتباطی به مردم و جامعه ایران داره. حرف آقای خامنه‌ای اینه که ما میخوایم توانایی دستیابی به سلاح هسته‌ای رو کسب بکنیم. یعنی چی؟ یعنی این که بتونیم غنی‌سازی اورانیوم رو تا 90-95% ادامه بدیم که اگر بخوایم هر استفاده لازم رو از این اورانیوم بکنیم، که البته در این موارد هم این رژیم اغراق‌گویی زیاد کرده.
آقای فرهنگ، اگر موافق باشید برگردیم به زمینه اصلی سخنان آیت الله خامنه‌ای و اون هم سیاست خارجی. همین صحبتی که ایشون کردن درباره پیشرفت در فناوری هسته‌ای تا هر جا که لازم باشه، تأثیر این سخن در ضعف یا قوت سیاست خارجی ایران چه خواهد بود؟
هر چقدر که ایران بخواد با تحریک و تهدید مواضع خودش رو اعلام بکنه، نگرانی هایی که در منطقه، در اروپا و در آمریکا وجود داره تشدید میشه، و این نگرانی ها در حال حاضر تبدیل میشه به تشدید تحریم های اقتصادی و مالی علیه ایران. نکته مهمی که در اینجا باید بهش توجه کرد اینه که تحریم اقتصادی در روابط بین المللی حد وسطی بین بیتفاوتی و جنگه، و هر چقدر که تحریم اقتصادی ادامه پیدا بکنه و نتونه به نتیجه دلخواه برسه و این تهدید و تحریک از جانب این کشور ادامه داشته باشه، خطر جنگ و استفاده از خشونت بیشتر میشه.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا با منصور فرهنگ صحبت می‌کرد، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل، در مورد سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت تقریبا 24 دقیقه بامداد هست، بامداد دوشنبه، و ما قبل از اینکه به نیمه دوم مجله نیمه شب برسیم 2 گزارش خارجی داریم. در روز یک شنبه در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار شد. گفته میشه این انتخابات ممکنه به نفع حزب حامی امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان منجر بشه که دست کم 17 سال رهبری تاجیکستان رو به عهده داره. از ساعت 6 صبح یکشنبه این انتخابات در شهرهای مختلف زیر نظر ناظران خارجی و ناظران احزاب شروع شده، ولی برخی گزارش ها حاکی از تقلب در بخشهای مختلف این انتخابات هست. میرزا نبی خالقزاد مدیر دفتر رادیو آزادی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان در گفتگو با رادیو فردا از استقبال کم مردم از انتخابات میگه و اینکه مردم به نوعی وادار شدن به حزب خلق دموکرات، یعنی حزب طرفدار رئیس جمهور فعلی این کشور، رأی بدن.
مردم خیلی کم می اومدن. وقتی که ما از مسئولان این حفظه ها سوال میکردیم چرا مردم کم می آیند، اونها میگفتن که امروز یک شنبه است، شاید مردم به بازار رفتن. اما نمایندگان احزاب سیاسی میگفتن که مردم چندان علاقه به این انتخابات نداشتن، زیرا تا روزی برگزاری چندان گرمی و یک تلاشای داغ در جریان آمادگی به انتخابات ها به نظر نمی رسید.
گزارش های زیادی در مورد احتمال پیروزی حزب دموکرات مردم مخابره شده، در حالی که شما میگید مردم گویا زیاد استقبال نکردن از انتخابات.
بله، مردم چندان زیاد نیامده بودن و زیاد رای خود و علاقه خودشون رو نشان نمیدادن. اما بعد از اینکه هر نفرم که از اتاقهای رای بیرون میامدن در صحبت با ما میگفتن که تنها به حزب خلقی دموکراتی آواز دادن، به حزب حاکم یعنی حزب پرزیدنتی تاجیکستان. اما وقتی که ما با جوانا صحبت میکردیم، جوانا بیشتر میگفتن که به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رای دادن.
پس دلیل این موضوع که اعلام میشه بیشتر حزب دموکرات مردم احتمال پیروزیش هست چی هست، با وجود اینکه البته ناظران خارجی هم حضور پررنگی دارن؟
حزب حاکم یعنی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از تمام وسایل و امتیاز و چیزهایی که از نام پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان است از اون سو استفاده میکنن، از اون وزیران و اون مسئولان دولتی که حتی ما میدیدیم که در قطعه رای استفاده بودند و نظارت میکردن، از اونها استفاده میشد. و در جریان انتخابات حتی بعضی از نمایندگان احزاب سیاسی مخالف با حکومت میگفتن که حتی نمایندگان حکومت مردم را در اتوبوس ها می آوردن و قبل از اون که رای دهند با اونها می گفتن که حتما به جانبداری حزب خلقی دموکراتی آواز دید.
ناظران غربی گفتن تا به حال هیچ انتخاباتی در تاجیکستان آزاد و عادلانه برگزار نشده. در این انتخابات پارلمانی که در سال 2010 داره اتفاق می افته در تاجیکستان، ناظران خارجی خیلی زیادی دعوت شدن و حضور دارن. آیا این نشونه مثبتی هست در مورد نتایج با توجه به این موضوع که شما میگید؟
قبل از اون که اصلا معرکه آمادگی به انتخابات در تاجیکستان شروع شود، جناب رحمانوف در یک نشست با نمایندگان احزاب سیاسی از طریق تلویزیون دولتی تاجیکستان اعلام داشت که این انتخابات حتما شفاف و منصفانه برگزار خواهد شد. اما امروز ما دیدیم که ناظران هم سازمان امنیت همکاری اروپا، هم ناظران جامعه کشورهای مشترک و منافع در جریان انتخابات میگفتن که آنها به هیچ کدام از تخلفکاری و تقلبکاری روبرو نشدن و این چیزها رو مشاهده نکردن. اما بیشتر به ما ناظران احزاب سیاسی میگفتن که از اول دیدن که یک نفر به جای چند نفر رای میدهد، دو سه نفر به غرفه همزمان وارد غرفه های رای دهی میشوند و جایهایی بود که یک نفر میرفت و به جای چند نفری دیگر اون خانه توری میکرد برگه های رای دهی رو. یعنی این گونه حالت ها را بیشتر ناظران احزاب سیاسی به ما میگفتن و همچنین نامزدهایی که از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از حزب رحمانوف نبودن، اونها نیز شکایت های زیاد میکردن و میگفتن که این انتخابات از انتخابات پیشینه غیر منصفانه تر، غیر عادلانه تر ادامه داشت.
میرزا نبی خالقزاد مدیر دفتر رادیو آزادی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان در گفتگو با رادیو فردا از انتخابات پارلمانی این کشور میگفت که روز یک شنبه برگزار شده. اما از آسیای میانه برمیگردیم به اروپا. در جریان باد و طوفان‌های شدید در فرانسه دست کم 45 نفر کشته شدند. روز یک شنبه وزش شدید باد با سرعتی بیشتر از 140 کیلومتر پرتغال، فرانسه و اسپانیا را در هم نوردید. محمد رضا شاهید گزارشگر رادیو فردا در پاریس.
طوفانی را که فرانسه ساعت آخرینش را پشت سر می‌گذارد، همکنون تنها در مرز شمال شرقی و در خط مرزی با آلمان ادامه دارد. طوفان اخیر یکی از شدیدترین طوفان‌های قرن نام گرفته و دلیل اول آن تعداد قربانیان 22 نفر، ناپدید شدگان که به 10 نفر می‌رسد و سپس زمان طولانیش در محاسبه گنجانده شده است. البته دلیلی برای مقایسه با طوفان مشابه 11 سال پیش وجود ندارد که در آن سال یک ساعته خسارات مالی در سطح کشور از مرز 500 میلیون یورو گذشت. دقایق پیش آگاه شدیم آقای فرانسوا فیون نخست وزیر در محل کارش نشست اضطراری را با وزرای مربوطه دایر کرده. وزیر کشور فردا به استان وانده در غرب فرانسه که بیشترین خسارات را دیده و 11 کشته داشته خواهد رفت و امروز نیز مقامداران استانی مرتباً با پرواز هلیکوپتر در استانهای غربی در کنار مردم بودند. همکنون تعدادی از پرواز هواپیماها از سر گرفته شده، اما به دلیل سقوط درختها بر روی خطوط راه آهن تمام قطارهایی که در مسیر غرب و پاریس در حرکتند با 3 ساعت تأخیر آمده شد دارند. از طرف دیگر طوفان باعث خروش رودخانه ها و شکستن سدهای کوچک هم شده که در نتیجه تعدادی را غرق کرده است، اما گمان بر این است که فردا آمار دقیق تر خسارات با ارقام دقیق اعلام خواهد شد. در جابجایی 2 کلمه آرامش و طوفان از همکنون میتوان در لحظات پایانی آرامش بعد از طوفان را به کار برد. پاریس، رادیو فردا.
طوفان‌های شدید در اروپا، در فرانسه، پرتغال و اسپانیا. فقط در فرانسه این طوفان 45 نفر رو به کشتن داده. محمد رضا شاهید از پاریس گزارش می‌داد. اما به نیمه دوم برنامه‌های امشب می‌رسیم در مجله نیمه شب. قبل از اینکه مجله زنان رو شروع کنیم، مجله صدای دیگر که صدای زنان هست در رادیو فردا، مروری خواهیم داشت بر خبرهای روز در رادیو فردا. به رادیو فردا گوش میکنید. بله، همکارم حسین قویمی توی استودیو است و آماده است برای مرور خبرها.
با درودی دیگر بار، همزمان با بالا گرفتن تنش بر سر برنامه اتمی ایران، جانشین فرمانده سپاه پاسداران تهدید کرد که جمهوری اسلامی میتواند صادرات نفت به اروپا را قطع کند. حسین سلامی روز یکشنبه در جمع بسیجیان در کرمان افزود ایران با استفاده از موشک‌های خود میتواند توطئه‌گران را در هر نقطه‌ای هدف قرار دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین سلامی گفت ایران روی 50% انرژی دنیا ایستاده و اگر اراده کند اروپا زمستان را در سرما به سر میبرد. پایان نقل قول. هرچند ایران از بزرگترین تولید کنندگان نفت و گاز در جهان به شمار میآید، اما پروژه های انتقال گاز ایران به اروپا به دلیل تنش بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی تا کنون عملی نشده است. در خبری دیگر، روز یکشنبه در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در استان هلمند افغانستان 11 غیر نظامی کشته شدند. به گفته یک مقام محلی 2 کودک و 2 زن نیز در میان جانباختگان این انفجار بودند. طی 2 هفته گذشته نیروهای ناتو و سربازان افغان در عملیات مشترکی در استان هلمند ستیز جویان طالبان را از 2 منطقه مارجه و نادلی بیرون راندند. این 2 منطقه استان هلمند از مراکز فعالیت و نفوذ ستیزه جویان طالبان است که از سال 2001 پس از سقوط از قدرت به عملیات تروریستی روی آوردند. در خبری دیگر، به گفته مقام‌های محلی در شهر ساحلی کنسپسیون شمار کشته شدگان زمین لرزه شیلی به بیش از 700 تن رسیده است. زمین لرزه 8.8 ریشتری در 115 کیلومتری این شهر باعث ایجاد امواج سونامی در اقیانوس آرام شد که شهر کنسپسیون در 350 کیلومتری سانتیاگو پایتخت شیلی را در هم کوبید. 100,000 خانه و جاده در این کشور آمریکای لاتین دچار خسارت‌های جدی شده و زندگی بیش از 2 میلیون نفر نیز به علت زمین لرزه آسیب دیده است. بر پایه گزارش‌ها، با وجود افزایش شدت امواج در سواحل برخی کشورها، خطر احتمال بروز سونامی برطرف شده است. در خبر دیگر، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت تا جایی که لازم باشد ایران برنامه هسته‌ای خود را توسعه خواهد داد. وی در این حال ادعاهای کشورهای غربی درباره تلاش ایران برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای را دروغ خواند. آقای خامنه‌ای روز یکشنبه با بیان اینکه ایران به دنبال توسعه برنامه هسته‌ای خود است، اظهار داشت جمهوری اسلامی از ابتدا اعلام کرده که به دنبال دستیابی به توانایی علمی و فناوری در زمینه هسته‌ای برای بهره‌گیری از آن در تأمین نیازهای صلح‌آمیز از جمله انرژی است. خانم آزاده.
مرسی حسین قویمی. خبرهای رادیو فردا رو شنیدید از زبان همکارم. اما در ادامه مجله نیمه شب در بخش دوم مجله امشب، مثل بقیه یک شنبه ها، فقط عرض کنم که هنوز اینجا در اروپا یک شنبه هست و شما دقایق آغازین دوشنبه رو میگذرونید و ما طبق روال همیشه در این ساعت مجله صدای دیگر رو خواهیم شنید که صدای زنان هست. رویا کریمی مجد مجله زنان این هفته رادیو فردا رو هم تهیه کرده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که این بار به بازخوانی اهداف و استراتژی‌های جنبش زنان در ایران اختصاص دارد. هرچند تلاش‌های فعالان مسائل زنان در ایران پیش از دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد، اما بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی در ایران معتقدند در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود که این جنبش شکل واقعی خود را پیدا کرد. جنبش زنان در ایران در سالهای اخیر توان خود را در عرصه‌های گوناگونی سنجید و تلاشگران این جنبش با فعالیت در کمپین‌های مختلف چون کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، علاوه بر توانمندسازی زنان، خود نیز بر توان تشکیلاتی و هدفمند خود افزودند. به گونه‌ای که اکثر کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند که بخش عمده‌ای از اعتراضاتی که در قالب جنبش سبز ایران در ماه‌های اخیر رخ داده به دلیل آماده‌سازی اجتماعی سیاسی زنان و آگاهی آنان بر حقوق از دست رفته‌شان بوده است. در این میان گذشته بیش از 7 ماه از آغاز اعتراضات مدنی به نتایج اعلام شده انتخابات و سرکوبی معترضان از سوی جمهوری اسلامی سبب شده است تا تعداد زیادی از سردمداران این جنبش ایران را ترک کنند. در همین حال گروه‌هایی چون مادران عزادار و کمپین حمایت از فعالان جنبش زنان تلاش می‌کنند تا به خواسته‌های از پیش تعیین شده خود دست یابند. در گفتگو با دکتر نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان در کالیفرنیا، ابتدا از ای پرسیدم اصولاً معنای جنبش زنان به عنوان یک حرکت اجتماعی چیست؟
ما در تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران موارد بسیاری داریم در مورد زنان در جنبش‌های اجتماعی، زنان در جنبش‌های سیاسی. مثلا زنان در جنبش تنباکو، زنان در جنبش مشروطیت، زنان در جنبش ملی کردن نفت، جنبش‌های ضد استعماری، ضد دیکتاتوری در انقلاب 1979 یا 1357. همه اینا در واقع جزئی از مشارکت زنان و شرکت زنان در جنبش‌های اجتماعی. اما از یک طرف ما یه جنبش زنان داریم. جنبش زنان برخلاف شرکت زنان در جنبش‌های اجتماعی، جنبش سیاسی به مفهوم حزبی و ایدئولوژیک نیست، بلکه یک جنبش مدنی هست حول خواسته های خاص زنان به خاطر جنسیتشون، به خاطر تبعیضی که در جامعه یا خشونتی که در جامعه یا سلطه مرد سالارانهی که در جامعه و در طی تاریخ به خاطر زن بودنشون به اونها شده و حالا میخوان این ستم و این خشونت و این تبعیضها رو از بین ببرد. این جنبشی که معطوف به این اهداف خاص هست به معنی جنبش زنان، به معنی دقیق کلمه جنبش زنان هست که جزی از جنبش‌های مدرن و در واقع خیلی معاصر و اونیه که در جامعه شناسی ما بهش میگیم جنبش‌های نوین اجتماعی. جنبش‌های نوین اجتماعی که یکی از مهمترینشون به خصوص در قرن بیستم جنبش زنان هست، معمولاً فراطبقاتی هستند یا بهشون میگن پست ماتریالیست، یعنی ماورای خواسته های مادی هستند، نه اینکه خواسته مادی نداشته باشن ولی ماورای خواسته مادی و طبقاتی که معمولاً مثلا جنبش کارگری یا جنبش های سیاسی داشته. بیشتر خواسته ها فرهنگی، قانونی، حقوقی و هویتیه. عمدتاً هم طبقه متوسطه که پیشرو این جنبش ها هست.
یکی از مهمترین ویژگی‌های جنبش‌های اجتماعی فراگیری آنهاست. با آن معنا که این جنبش‌ها نه برای خواسته‌ای ویژه، برای افرادی ویژه که برای خواسته‌های همگانی تلاش می‌کنند. دکتر نیره توحیدی در این مورد می‌گوید:
مثلا اگر خشونت علیه زنان رفع بشه، تبعیضات قانونی علیه زنان رفع بشه، اگرچه پیش گام این مبارزه هم زنان طبقه متوسط شهری تحصیل کرده باشند، اما نتیجه مثبت این شامل حال زن کارگر، زن روستایی، زن طبقه بالا، زن دولتی همه خواهد شد. برای همینه که میگیم خصلت فراطبقاتی داره. معمولا جنبش نوین زنان، جنبش مدنی زنان دورنمای فمینیستی داره، یعنی میخواد به یک جامعه آرمانی برسه که در اون هیچ نوع سلسله مراتب جنسیتی و ستم جنسیتی وجود نداشته باشه. منطقه عمدتا حرکتش حرکت حق خواهانه و مدنی هست، که البته این به این معنا نیست که این حرکت اصلا سیاسی نیست، چون به هر حال مجبوره که دولت رو که یک نهاد اصلی نگهدارنده یک نظام پدرسالار هست خطاب قرار بده، به چالش بکشه. در نتیجه بود قوی سیاسی هم داره این جنبش، اما غیر حزبیه، غیر خطیه، یعنی فراتر از این دولت و آن دولت حرکت میکنه. براش این مهم نیست که مثلا لزوماً آقای فلان در قدرت یا آقای بهمان، براش مهمه که سیاست هایی که اعمال میشه آیا به طرف تساوی جویی و رفع تبعیض از زنان حرکت میکنه این سیاست ها، یا برعکس تبعیض و خشونت علیه زنان رو تشدید میکنه. یعنی اگر مثلا جنبش زنان امروز اینقدر علیه دولت آقای احمدی نژاد برخواسته و مبارزه میکنه، این نیست که با شخص آقای احمدی نژاد مسئله داره، به این دلیل که در دوره دولت آقای احمدی نژاد میزان تبعیض، فشار و خشونت علیه زنان خیلی بیشتر هم شد و قوانینی هم که طرح شد خیلی تبعیضگراتر، جنسیتگراتر و عقب مانده تر و حتی عقب گراتر از قوانین قبلی بود. مثلا لایحه‌ای که اسمش رو گذاشته بودن لایحه حمایت از خانواده، که در واقع چند زنی و چند همسری و صیغه رو میخواست تسهیل کنه، ترویج کنه و تشویق کنه.
دکتر نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه کالیفرنیا، معتقد است سیستم ساختاری جنبش زنان مهمترین افتراق این جنبش با سایر جنبش‌های اجتماعی است. خصائل سازماندهی و عملکرد این جنبش است که این جنبش را از جنبش‌های سیاسی مشخصاً جدا می‌کند. دکتر نیره توحیدی توضیح می‌دهد:
این جنبش سعی می‌کنه مناسبات درون جنبش غیر سلسله مراتبی و مناسبات دموکراتیک باشه، مناسبات افقی باشه، تعاملی باشه و بر مبنای یک مرکزیت آمرانه و سلسله مراتبی نباشه. و ضمناً معمولاً جنبش‌های نوین اجتماعی و به خصوص یکی از مهمتریناشون یعنی جنبش زنان، جنبشیه که سازماندهیش چند مرکزیه، چند کانونیه، چند رهبریه، یعنی یک مرکز و یک رهبر نداره، بهش میگیم پالی سنتریکه، یعنی چندین مرکز داره که اینا با هم گاهی حتی رقابت سالم دارن، یعنی با هم همکاری میکنن، ائتلاف تشکیل میدن. منطقه گرایش های میتونه گرایش های سیاسی یا در تاکتیکاشون، استراتژیهاشون با هم متفاوت باشن، یا از گرایش فرهنگی یا قومی متفاوت برخواسته باشن، یا حتی گرایش های ایدئولوژیک و نظری متفاوتی داشته باشن، ولی بر سر خواسته های زنان با همدیگه ائتلاف تشکیل میدن، با همدیگه همکاری میکنن در این رقابت های سیاسی اجتماعی.
جنبش زنان در ایران نه تشکیلات ثبت شده ای دارد و نه هویت حقوقی مشخصی. با این حال سرکوب فعالان حقوق زنان در ایران تا آنجا گسترده شده است که حتی عضویت در کمپین هایی که در این جنبش شکل می گیرد نیز جرم شناخته می شود و اعضای کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز با اتهام عضویت در کمپین بازداشت می شود. چگونه می تواند چنین جنبشی با چنین گستردگی سرکوبی بدون رهبری و هسته مرکزی شکل گیرد؟ دکتر نیره توحیدی توضیح می دهد:
این جنبش معمولا در اصطلاح جامعه شناختی میگیم سگمنتری، یعنی چند شاخه‌ایه. مخصوصا در حکومت های سرکوبگر مجبوره که از هسته ها و گروه های مستقل و خودبنیاد درست شده باشه که نتونه حاکمیت به راحتی اینا رو سرکوب کنه و کل جنبش رو از بین ببره. و این ارتباط پیدا میکنه به یه خصلت دیگه که اونم باز در جامعه شناسی بهش میگیم رتیکولت، یعنی شبکه‌ای سیال و انعطاف پذیر، به طوری که یک سازماندهی با عضوگیری مشخص، با پرداخت حق عضویت یا یک داشتن یک دفتر مشخص مثلا در یک ساختمان مشخص نیست معمولا، به خصوص باز در جوامع سرکوبگر. مثلا در جامعه مثل آمریکا که همین خصوصیات رو ما برای جنبش زنان میبینیم، ولی میدونیم که خیلی از این نهادهای جنبش زنان برای خودشون دفتر دارن، آدرس دارن، عضوگیری دارن، ثبت شدن، ولی متاسفانه در سیستم های سرکوبگر مثل حکومت ایران اجازه نمیدن که این جنبش های مدنی برای خودشون یه تشکیلات علنی ثبت شده یه مشخص با ساختمان و دفتر و هویت حقوقی باشن. در نتیجه اینا به صورت شبکه‌ای کار میکنن، از به خصوص ارتباط های غیر رسمی استفاده میکنن برای بسیج و برای حرکت های اجتماعیشون. و الان هم که امروز اینترنت خوشبختانه ایمیل و اینا تونسته به این ارتباط ها کمک کنه. اما اجازه بدین من یه نکته رو اینجا اشاره کنم که به نظر من یه مقدار گیجی و بدفهمی در جنبش کنونی ما نسبت بهش وجود داره و اونم مسئله رهبری و مسئله مناسبات افقی. بعضی دوستان تصور میکنن که اگر مناسبات دموکراتیک، افقی و تعاملی باشه به این معناست که جنبش زنان نباید رهبری داشته باشه، که این به نظر من یه درک نادرست هست. هیچ جنبشی بدون رهبری نمیتونه باشه و بدون رهبری پیش نمیره، اهم از رهبری فکری، نظری، استراتژیک و هم رهبری عملی و تاکتیکی در حرکات مثلا روزمره یا در حرکت‌های ائتلافی و غیره. یعنی به هر حال یه سری فعالین و افراد با تجربه، با اطلاعات بیشتر در همه جنبش‌ها از جمله جنبش زنان وجود دارن که اینا نقش رهبری رو بازی می‌کنن، نقش یه مقدار میشه گفت موتور حرکت، از ضمن راه نشون دادن. رهبری به معنی اینکه سازماندهی و اداره و مدیریت حرکت اجتماعی، یعنی شما چطور میتونید یه حرکت رو سازماندهی کنید و مدیریت نداشته باشه، این اصلا غیر واقع بینان است. متعادی درک تاریخی منفی از رهبری در فرهنگ ما متاسفانه جا افتاده که دوستان فکر میکنن وقتی ما میگیم که جنبش باید مدیریت داشته باشه، رهبری داشته باشه، یاد اون مفهوم منفی آمرانه، اقتدار طلبانه، دیکتاتوری از رهبری بیفتن و همین دلیل وحشت دارن که بپذیرن که جنبش دموکراتیک و مدنی زنان هم میتونه رهبری داشته باشه. منتها اولا این مدیریت معمولا انتخابیه و بهترین حالت اینه که انتخابی باشه، و دوم این که دوره‌ای و چرخشیه، یعنی یه عده خاصی به صورت صرفا کاریزماتیک و مرید و مرادی تمام عمرشون رهبر باقی نمیمونن، یا تمام عمرشون یه دی فقط از یه دی خاصی مدیریت نمیطلبن، بلکه یه دی مثلا مسئولیت رهبری یا مدیریت یه حرکت رو به عهده میگیرن، بعد یه مدتی ممکنه اونا کنار برن یه دی دیگه‌ای که حالا با توان بیشتر یا انرژی جدیدتر یا جوانتر هستن وارد عرصه میشن و مدیریت جنبش رو به عهده میگیرن. بنابراین این که ما هی ادعا کنیم ما رهبر نداریم یه مقدار حالت تعارف شعاری و غیر واقع بینانه داره. جنبش ما اتفاقا رهبر هم داره، منتها چندین رهبر داریم، در چندین کانون داره مدیریت میشه و خیلی هم چیز خوبیه. رهبر کسی که خیلی داره فداکاری میکنه، خیلی مسئولیت مهمی رو به عهده میگیره و باید هم جوابگو باشه، و چون باید جوابگو باشه و دائما در معرض پاسخگویی، انتقاد و سوال شدن هست، خیلی وظیفه سنگین و پر از فشار و استرس رو به عهده میگیره. در نتیجه واقعا از افرادی در جنبش رهبران که فداکاری بیشتری میکنن. به همین دلیل هم هست که بهتر این هست که این رهبری بچرخه تا این کار پر فشار و پر دغدغه و پر مسئولیت با بر دوش فقط یه عده محدودی باقی نمونه و به خصوص اگر در سیستم دیکتاتوری مثل ایران رهبری ضربه ببینه، دستگیر بشه، به زندان بیفته، جنبش از حرکت باز نمونه و مدیریت رو باز تولید بکنه و بلافاصله جای مدیر قبلی رو مدیر جدید یا رهبر جدید بگیره.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
این ویژگی جنبش‌های اجتماعی است که با هم شباهت‌های غیر قابل انکار داشته باشند. جنبش‌هایی که بدنه اصلی آن را مردم تشکیل می‌دهند. دکتر نیره توحیدی.
در مورد مسئله رهبری هم که تا حدی به تعریف از قدرت هم برمی‌گرده، باید باز تعریف بشه و یه نوع با یک تعریف جدید و درک جدید فمینیستی از رهبری ما به این مسئله نگاه کنیم، نه اینکه به طور کلی منکر داشتن رهبری جنبش بشیم. و اتفاقا من فکر میکنم همونطور که در زمینه سازماندهی و خصائل جنبش زنان، جنبش سبز تونسته آگاه یا ناخودآگاه از جنبش زنان ایده بگیره، تحت تأثیرش باشه و امروز جنبش عمومی دموکراسی خواهی در ایران که معروف به جنبش سبز شده، یه سری از خصلت‌های همین جنبش‌های نوین اجتماعی از جمله خصلت‌های جنبش زنان رو داره و یکی از در واقع از بازیکنان اصلی این جنبش هم زنان هستن. در مورد حتی رهبری هم یه مقدار حداقل تا به امروز خصلت جنبش عمومی دموکراسی خواهی ما، جنبش سبز ما هم فعلا اینه که شبکه‌ای، چند مرکزی، چند رهبری و رهبر حالت کسی رو نداره که همه باید کورکورانه دنبالش را بیفتن و هر چی گفت اجرا کنن، بلکه رهبر دائما داره نقد میشه، رهبرانی که هستن منظورمه، و دائما مورد سوال قرار میگیره، در این حال که مورد احترام هست و تلاش میشه یک رابطه تعاملی بین رهبران موجود و مردم باشه، کما اینکه ما میبینیم مثلا آقای موسوی، آقای کروبی دائما دارن از مردم فیدبک میگیرن، یعنی به اصطلاح نظر میگیرن، رهنمود میگیرن و یک رابطه تعاملی تا اینجا وجود داشته خوشبختانه، و امیدوارم این رابطه که در جنبش زنان هم هست در جنبش عمومی ادامه پیدا کنه.
سالهاست که کنفرانس‌های جهانی زنان محملی است تا زنان از نژادها، اقوام، ملیت‌ها، فرهنگ‌های مختلف از جهان سوم و دوم و اول با رنگ‌ها و تفاوت‌های هم آشنا شوند. آنها از پوشش و آرایش گرفته تا طرز رفتار و تلقی از زن بودن و فمینیسم، روش کار و مبارزه مسائل زنان و نگرانی‌ها و اولویت‌ها با شباهت‌ها و افتراق‌های جدی در میان خود روبرو هستند. همین نکات برای بسیاری از شرکت کنندگان در کنفرانس‌های جهانی تلنگری است تا در برداشت‌ها، تعاریف و روش کار خود بازنگری کنند. از سوی دیگر، مشاهده تشابهات و نقاط اشتراک در دردها و مشکلات و موانع سبب می‌شود که بیش از پیش و علی‌رغم تفاوت‌ها، احساس همبستگی بین‌المللی و تصوری از وجود یک جنبش جهانی زنان تقویت شود. از دکتر نیره توحیدی می‌پرسم آیا جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش زنان، جنبش‌های فراگیر و بدون مرز هستند یا در مرزهای جغرافیایی خود محدود باقی می‌مانند؟
وقتی می‌گیم که جنبش سگمنتری چند شاخه‌ایه، منظور بعد جغرافیایی این مسئله هم هست، به خاطر اینکه خب ایران کشور وسیع و بزرگه و کشور چند قومی، چند زبانی، چند مذهبی، به قول بعضی ها حتی چند ملیتی هست که البته به نظر من بیشتر چند قومی بودن ایران هست. این باعث شده که حتی ما ببینیم که در نقاط مختلف ایران جنبش زنان هسته های خاص خودشون رو دارن، کانون های خاص خودشون رو دارن و در این حال هم سعی میکنن تعامل داشته باشن، رابطه شبکه‌ای داشته باشن با مرکز که باش تهران باشه، ولی تلاش باید این باشه و تا حدی هم تا امروز بوده که جنبش زنان محدود به تهران نباشه، تهران مدار نباشه چنان که جنبش های دیگه همون بودن، و به شهرستان ها، به نقاط دیگه، استان های دیگه توجه کافی نشده. جنبش زنان از اونجا که مسئله جنسیت در واقع تلاقی پیدا میکنه با مسئله قومیت، با مسئله طبقاتی، با مسئله نژادی و قومی و جنسیتی، گرایش های جنسی و غیره، جنبش زنان هم این خصلت رو داره. یعنی یک جنبش چند بعدیه که تمرکزش روی مسئله جنسیته. به همین دلیل هم اتفاقا این که مثلا زنان ما در کردستان چگونه میان مسئله زنان رو تلفیق میدن با مسئله قومی مردم کردستان و کردهای ایران، یا اینکه زنان در آذربایجان چگونه مسئله زنان رو تلفیق میدن با مسئله قومی در آذربایجان، خیلی مسئله حساس و ظریفیه که همون خصلت چند بخشی جنبش زنان رو نشون میده و اینکه چند بعدیه و مسائل مختلف رو سعی میکنه با همدیگه تلاقی بده برای اینکه زنان از اقوام مختلف، طبقات مختلف رو جذب کنه و مسائلشون رو ملحوظ بداره در خواسته هاش. این یک بودشه، یعنی بود ملی جنبش زنانه که بایستی که تلاقی این ابعاد به اصطلاح تبعیض، ابعاد ستم و ابعاد خشونت رو با همدیگه در نظر بگیره، چون فقط جنسیت نیست که عامل خشونت و تبعیض هست، مسئله تفاوت‌های طبقاتی، تفاوت‌های قومی، مذهبی و گرایشی و غیره هم هست.
جنبش زنان چطور؟ آیا جنبش زنان ایران جنبشی فراملیتی است؟ دکتر نیره توحیدی پاسخ می‌دهد.
به خصوص در مورد ایران این مسئله خیلی صادقه، چون به دلیل وجود حکومت بسیار تبعیض‌گرا و ایدئولوژیک، یک حکومت بسیار مذهبی و دینی، خیلی ها رو که با اون مذهب مسلط و به خصوص تعبیر مسلط از مذهب کنار نمیان، از جامعه حتی رانده. به همین دلیل ما میبینیم که ما امروز در تاریخ ایران شاهد میلیون ها مهاجر ایرانی هستیم. در نتیجه ما یک دایاسپورا، یک به اصطلاح نیروی وسیع و قوی مهاجر داریم که اینها طبعا در جنبش زنان شرکت دارن، به خصوص که دسترسی ایرانیان و به خصوص زنان فعال و حق خواه مقیم خارج از ایران، دسترسیشون به منابع اطلاعاتی، به ارتباطگیری های بین المللی و پیوند خوردن با جنبش های زنان در سایر کشورها و برقراری یک نوع شبکه فراملیتی خیلی بیشتر و وسیع تر هست. در نتیجه جنبش زنان که این اتفاق موضوع کتابیه که من الان دارم کار میکنم، در واقع جنبش زنان یه جنبش گلوکاله و از گلوکالم من منظورم اینه که هم گلوباله هم لوکاله، یعنی یک نوع رابطه عاملی و دو طرفه هست بین عوامل جهانی شده و فرامرزی و فراملیتی و عوامل بومی، محلی و ملی در داخل ایران، که این شاید در میزان این فراملی شدن جنبش در تاریخ ایران بی سابقه باشه. به همین دلیل من فکر میکنم که یک رابطه باز عملا هم شبکه‌ای الان میبینیم که وجود داره بین فعالین زنان در خارج از کشور و فعالین در داخل کشور. منتها باز باید در اینجا یادآور بشم که این به معنای نیست که این نیست که کانون مرکزی جنبش الان در خارج از کشوره. بعضی دوستان فکر میکنن به خصوص بعد از سرکوبی های اخیر و اینکه یه عده از فعالان خیلی شناخته شده جنبش ما مجبور شدن کشور رو ترک کنن به خاطر امنیت جانیشون، حالا جنبش بیشتر مرکز استقلش به خارج از کشور برگشته. من فکر میکنم این برداشت نادرست هست، همچنان مرکز استقل جنبش حق خواهی زنان در داخل ایرانه.
رهایی زنان ممکن است،
تمام محدودیت‌هایی که بر سر فعالیت اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز قرار گرفته است و با فشاری که با بازداشت‌ها و تهدیدات مکرر دامنگیر فعالان جنبش زنان می‌شود، اما این جنبش حرکت گاه بطئی و آرام و گاه تیز و درهم کوبنده خود را ادامه می‌دهد. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
بله، صدای دیگر پایان بخش مجله نیمه شب امشب ما هم بود. رویا کریمی مجد این مجله رو تهیه کرده بود در مورد زنان و جنبش زنان.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
به انتهای مجله نیمه شب میرسیم. آزاده اسدی هستم، با شما خداحافظی میکنم، ولی همکارم حسین قویمی توی استودیوست برای ارائه خبرها. تا مجله دیگر، خدا نگهدار.